رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
از عزیزم سلام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم. یک روز تاریخی دیگه هرگز خاورمیانه برنمیگرده به لحظه‌ای که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت موشک و پهپاد به سمت اسرائیل پرتاب بکنه، اونم از عمق خاک، از درون خاک ایران. تمام معادله‌ها در منطقه خاورمیانه به هم ریخته. آقای ولفسون یک تاریخدان برجسته است، استاد دانشگاه است در رشته امور امنیتی، تاکید میکنه که از این پس اسرائیل میتونه روی کشورهای عرب و اسلامی منطقه حساب بکنه، چون در حال حاضر کشورهای منطقه خاورمیانه دیگه تردید ندارن که حکومت جمهوری اسلامی حکومت متجاوزه، هر آن ممکنه امنیت و ثبات اونها رو به خطر بندازه و با ایجاد تنش در منطقه خاورمیانه سرتومار سرنوشت این منطقه رو در هم بپیچه. یعنی کار به اینجا رسیده. بزرگترین پیروز و برنده حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل بود. اسرائیل پیروز شماره یک و پیروز مقطعی ولادیمیر پوتین. بیلد امروز اعلام کرد که ولادیمیر پوتین دستش در این ماجرا بوده، از پشت تحریک کرده جمهوری اسلامی. یعنی برای بار دیگر ولادیمیر پوتین علی خامنه‌ای رو هزینه کرد برای جنگی که در اوکراین به راه انداخته تا اثبات بکنه که قادر دست به آتش افروزی بزنه در هر نقطه از دنیا، به ویژه منطقه خاورمیانه که منطقه خیلی خیلی حساس، بازنده بزرگ جمهوری اسلام است. در برنامه امروز همیانانم که سکه خانم فروغ کنانی عزیز درش شرکت دارن، همینطور دکتر اسماعیل نوریالا و دکتر سعید بشیرچاش، آقای امیر شهرتی اون رو هدایت میکنه. ممنونم و ممنون از شما که به ما اعتبار میدید و در سفرهای روزانه ما رو همراهی میکنید. خانم کنانی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، من بسیار متشکر هستم از فرصتی که افتخار دادید و مجدداً در اختیار بنده قرار دادید. همینطور به بینندگان محترم برنامه‌تون هم صمیمانه درود عرض می‌کنم.
ممنون، سپاسگزار. دکتر نوریالای عزیز درود بر شما.
بله، منم سلام میکنم خدمت شما، خدمت خانم کنانی، آقای بشیرتاش عزیز و بینندگان و شنوندگان این برنامه.
دکتر سعید بشیرتاش خوش آمد.
جناب میمودی عزیز درود، فروغ عزیز، فروغ کنعانی عزیز و همینجور جناب دکتر نوریالای عزیز، خیلی خوشحالم که در کنار این دوستان هستم و از اینکه جناب میمودی عزیز ما رو در کنار هم قرار دادن واقعا سپاس ویژه دارم و درود به همه بینندگان عزیز.
ممنونم خانم کنعانی عزیز. برای اولین بار جمهوری اسلامی در آسمان‌های ایران رو به روی اسرائیل باز کرد با حمله‌ای که اسرائیل انجام داد. زاویه دید نسبت به خاورمیانه کاملا عوض شد. غزه فراموش شد، همه نگاه الان متوجه ایران. جمهوری اسلامی کشور ظالم شناخته میشه. دنیا متقاعد شد که اگر جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای داشت این کلاهک‌ها رو روی شهاب نصب میکرد و به اسرائیل پرتاب میکرد. یعنی همه چیز در هم ریخت در یک شب، بدون اینکه جمهوری اسلامی کمترین نتیجه بگیر از این حمله. سراپا گوشی.
ببینید، من کلا خیلی موافق تفسیرهای به قول معروف دایی جان آفلانی نیستم، به خاطر اینکه مناسباتی که ما الان در فضای سیاسی میبینیم همونطور که شما گفتید برای من یک حلقه گم شده داره. اینکه چی هست رو نمیدونم جناب میبودی، ولی فکر میکنم مرور زمان قطعا این رو به ما نشون خواهد داد. بس اصلی اینه که همونطور که شما فرمودید نه تنها غزه فراموش شد بلکه اوکراین هم فراموش شد. یعنی به نقش پوتین که اشاره کردی، نقش بسیار درستی بود در این قضیه و خیلی هم عجیب و غیر قابل حدس نبود. اما بحثی که مطرحه اینه که واقعیتش نسبت به این موشک پراکنی در جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل دو رویکرد عمده من میبینم. یک بحث همین فرمایشی هست که شما گفتید و فرمودید که برنده بازی قطعا اسرائیل بود. از یک جهاتی بره، به خاطر اینکه اسرائیل در یک سراشیبی حقوق بشری توسط فشارهای برخی از لابی‌ها قرار گرفته بود، به خاطر در واقع کشاده شدن جنگ و به خاطر اون نوع مکانیسم و استراتژی که سران حماس داشتن در پنهان شدنشون در پشت سپرهای انسانی. و خب اسرائیل هم لاجرم به خاطر اینکه بنا به گفته خودشون نقل به مضمون میکنن میخواستن کار رو یک سره کنن، موظف بود اینها رو در هر جا که هستن پیگیری کنه از لحاظ تاکتیکی. خب این قضیه اومد و ورق بازی رو عوض کرد و بله، از این منظر که میفرمایید طبیعتا برنده اسرائیلی شد که در کمتر از چند ثانیه حکومت‌هایی که دیگه کم کم به نق زدن افتاده بودند و ممکن بود یقش رو بگیرن در این بحث، برگشتن تمام قد در کنارش ایستادن و یا قویاً محکوم کردند حمله ایران در واقع جمهوری اسلامی به اسرائیل رو، یا به هر حال با شدید و لحن‌ترین بیانیه ها علیه جمهوری اسلامی بیانیه دادن. اما یک رویکرد دیگه هم در واقع نباید از نظر دور بمونه و اون هم وضعیتیه که اتفاقاً الان اسرائیل باهاش مواجه شده. یعنی من فکر میکنم این دفاع جانانه گنبد آهنین در برابر این موشک‌ها و پهپادها درسته که یک دفاع موفق بود و به قولی گفتن بیش از 99% در واقع تمام اینها پیگیری شدن و منهدم شدن، اما دو نکته اصلی: یک، خود جسارت موشک پراکنی به کشوری که ما حتی باهاش مرز مشترک نداریم و این شرارت جمهوری اسلامی در منطقه خط قرمزی بود که بالاخره رد شد و این خبر بدیه. بحث دومی که من مایل هستم بهش اشاره کنیم، دقت بفرمایید که در همون روزی که یک چنین جنایتی طراحی و اجرا میشه، جمهوری اسلامی همزمان در خیابان‌ها علیه مردم ایران هم یک لشکرکشی تمام و عیار میکنه. خب ما گشت ارشاد رو سالهاست میشناسیم، به خصوص نسل من جناب بهبودی متاسفانه صابون این نهاد منحوس زیاد به تنشون خورده، ولی ما تا حالا ندیده بودیم مسلح در این حد و با این حجم خشونت. یعنی من روایت ها رو که در این 24 ساعت یا 48 ساعت گذشته که میخوندم واقعا باورم نمیشد. همین امروز روایتی رو خوندم از یک تجاوز در همین گیرودار دستگیری ها. مگر چنین چیزی کجای دنیا شما دیدید که لشکرکشی داخلی و خارجی کشور بکنه و همچنان کشوری که مورد اصابت قرار گرفته توسط متحدینش بازدارنده بشه از پاسخگویی؟ این فارغ، یعنی با یک نگاه ابجکتیو، فارغ از اینکه ما ایرانی هستیم البته باید به عرایض بنده نگاه کنید، وگرنه یه مقدار عجیب به نظر میاد، ولی واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی دشمنی خودش رو با مردم در همون روز با لشکرکشی در خیابانشون میده، احتمالاً به خاطر اینکه میترسه اگر حمله ای از طرف اسرائیل در پاسخ صورت بگیره در واقع دوباره اعتراضات خیابانی شکل بگیره و اینها میخواستن به بهانه این طرح نور در واقع این آمادگی دفاعی نظامی رو در خیابانها از قبل داشته باشن و همزمان هم در شبش یک حمله ای رو انجام بده. درسته که گزارش شده بود، درسته که خیلی از کشورها اعلام کردن، از چند روز قبل به ما گفته شده بود، اما برای من رد شدن این خط قرمز مطرحه. چرا که الان ببینید وضعیت اسرائیل رو اگر بخوایم یک نگاه ساده البته بهش بندازیم، نه با تحلیل سیاسی استراتژیک، اگر پاسخگو باشه مردم ایران بازنده یا داستان خواهم بود. یعنی اگر بخواد حمله نظامی به معنای کلاسیک نظامی انجام بده، که خب یعنی یک جنگ کلاسیک، و خب میدونیم واقعا در مورد جنگ برای مردم ما متاسفانه مفهوم آشناییه، خیلی خیلی نگذشته از جنگ عراق و ایران، اما اگر بخواد حمله به تاسیسات باشه، خب بازنده تاسیسات چه خواهد بود؟ یعنی اگه مثلا به بیسمنت هایی مثل به بیس هایی مثل مثلا برق یا آب یا توربین ها یا یک چنین چیزهایی در واقع اون چیزی که زیر ساخت نامیده میشه حمله کنه، خب باز هم که بازنده این قضیه مردم خواهند بود. یعنی در واقع با کاری که جمهوری اسلامی کرد تماما آسیب رو، هم آسیب روانی هم آسیب اقتصادی با بحرانی که حالا در ارز و بازارهای ارز و طلا و اوراق به وجود میاره، و هم از لحاظ آسیب پذیری که میتونه هر نوع پاسخی از طرف اسرائیل به ایران برای مردم ما داشته باشه، در واقع اینا رو در وضعیت بسیار خطرناک قرار میده. از طرفی اگر اسرائیل پاسخ نده، دیدید که سلامی بیانیه داد دیروز و اعلام کرد همینه که هست، از این به بعد نفس بکشید ما این بازی رو با شما خواهیم کرد. یعنی کشوری که مدام موجودیتش در تهدید بوده اسرائیل و در جنگ‌های مداوم به سر برده از طرف کشورهای همسایه یا حتی از طرف یک نهادی مثل جمهوری اسلامی که اصلا با کشور همسایه هم نیست، حالا در یک وضعیت واقعا بسیار بغرنجی قرار گرفته، با اینکه تماما تایید کشورهای همپیمان یا ظاهرا همپیمان خودش رو داره، اما همچنان می‌بینیم در موقعیتی قرار گرفته که باب تهدید براش در واقع به معنای واقعی کلمه باز شده. از این نظر که می‌بینیم، من یه مقداری واقعیتش نگرانم از این قلدر معاوی جمهوری اسلامی و از این که انگار کشورهای دموکرات در جهان، حداقل به زعم من، هیچ سازوکاری برای یه کشوری در این حد الوات مسلک و قلدر معاو ندارند. ابدا نمیدونن باید با این چیکار کرد، چون ساز و کارهای سیاسی که مثلا شما در سازمان ملل میبینید یا قوانین رو بین الملل بر مبنای اون نوشته میشه، برای همین فرهنگ و برای همین ساختار دموکراتیک. اصلا برای جمهوری اسلامی در ایران انگار ما هیچ پروتکلی نداریم، ما نمیفهمیم واقعا انگار با یک کشور واقعا تروریست حکومتی طرف هستیم و هنوز هم اینا دارن سعی میکنن متاسفانه با سازوکارهای دیپلماتیک با اینا رفتار کنن و هشدارهایی رو که حداقل ما که خودمون تجربه این کشور رو داشتیم در واقع این حکومت رو در کشورمون جدی نمیگیرن.
ممنونم، تشکر میکنم. خانم بربوک میگه اگر حماس خل سلاح بشه یا خودش خل سلاح بکنه، خب یه قدم به سوی آتش بس و آتش بس دائمی برداشته میشه. خانم ناتالی امیری روزنامه‌نگار که میدونم خانم فروغ کنعانی به خوبی اونو میشناسن، در پاسخ امشب گذشته گفت که خیر، سر مار در تهران، حتی حماس هم خل سلاح بشه مشکل در خاورمیانه حل نمیشه. آقای نوری‌علایی عزیز، اگر در شرایط حاضر ما یک تشکیلات نیرومند داشتیم، به نظرم قضیه خیلی توفیر میکرد. تنها کسی که دیدم این وسط، خب چندین بیانیه خیلی مهم شاهزاده رضا پهلوی بود و ندیدم دیگه، یعنی تشکیلات از سازمانی که بتونه واقعا منویات مردم ایران رو بارز کنن، این که مواضع مردم ایران رو نسبت به جنگ موجود و سیاست های تهاجمی جمهوری اسلامی رو بساق. بفرمایید.
بله، عرض کنم حضورتون که من فکر میکنم واقعی که اتفاق افتاده نتایج کوتاه مدت و بلند مدت متعددی رو داره. اگر که برگردیم به ابتدای 45 سال پیش و انقلاب، جمهوری اسلامی عرض کنم که سفارت امریکا رو که امریکا محسوب می شد تصرف کرد، اسمش رو گذاشت لانه جاسوسی و دیپلومات های امریکایی رو هم گفتش که اینا جاسوسن و در نتیجه گروگانشون گرفت. امروزه بهانه آقای خامنه ای برای حمله ای که انجام داده این است که اسرائیل کنسولگری ایران رو در سوریه زده و چون کنسولگری خاک ایران محسوب میشه، پس ما اجازه داریم که عمل متقابل انجام بدیم. یعنی چیزی رو که خودشون، دری رو که خودشون گشودن، حالا توش دارن از همون مسئله استفاده میکنن. این خودش به نظر من در بلند مدت در روابط بین المللی اثرات مختلفی رو خواهد داشت. یعنی اینکه شکستن یک قاعده ای که همه دارن رعایت میکنند، عرض کنم که میتونه اثرات حقوقی بین المللی داشته باشه. در این حال عرض کنم که مسئله، من یاد شعر نیمایوشیش میفتم که میگه که خودگوشه گرفتم تماشا را کاب، در خوابگاه مورچگان ریختم. این حمله به کنسولگری ایران در سوریه درست اینه در خوابگاه مورچگان ریختن هستش. یعنی که شما نگاه بکنید که وقتی که میزنن اونجا رو، 6 تا 7 تا از سرداران این مملکت، این رژیم در اونجا هستن و کشته شدن اونها بهانه میشه برای حمله اسرائیل. یعنی لانه جاسوسی که میگفتن در واقع در خود کنسولگری ایران در سوریه اتفاق افتاده است. مسئله، من فکر میکنم همونطور که شما خودتونم در ابتدا فرمودید، نقش روسیه در اینجا خیلی مهمه. اینکه روسیه سراسر تلاشش رو میگذاره برای اینکه حمله خودش به اوکراین رو تخفیف بده اهمیتش رو، یکی از دلایلیه که هم حمله هفته چیز رو دسامبر این حماس به اسرائیل رو موجه میکرد و هم این حمله ایران به اسرائیل، همه اینها برای اینه که اوکراین از صفحه روزگار فعلا کنار گذاشته بشه. و در اینجا شما میبینید که خود حکومت اسلامی به دستور مسکو مجبور واقعه حماس رو که تمام نیروهای چپ دنیا سعی کردن ازش یک اسرائیل متجاوز بسازند و اون رو بیارن به جلوی صحنه، فرستادش به انتهای صحنه و حماس هم عرض کنم که بی نتیجه شد. در نتیجه این نشون میده که تا چه حد جمهوری اسلامی نوکری و حرف شنوی از مسکو داره در همه این زمینه. و بالاخره برگردیم به سخن خود شما و نکته که خانم کرنانی فرمودن که دنیا چرا هنوز اقدام اساسی نتونسته بکنه در مقابل حکومت اسلامی به عنوان حکومت مزاحم همه جوره. من فکر میکنم برمیگرده به نکته که شما دارید میگید، یعنی که هنوز پرسش آقای ماکرون موجود هست و پاسخی نگرفت. ما با کی باید مذاکره کنیم در اینکه جمهوری اسلامی رو کنار بزنیم؟ و این پرسش رو تنها گروهی که میتونند پاسخ بدن عرض کنم که اپوزیسیون ایرانه، که دور از مرزهای ایران و در ساحل امن نشسته و این وظیفه تاریخی بر عهده‌اش گذاشته شده که در مقابل دنیا و حکومت اسلامی یک نیروی سومی رو بتونه به وجود بیاره که اون وقت آقای ماکرون بتونه با اون مذاکره بکنه. به نظر من روز به روز اهمیت این که ما هنوز نتوانستیم چنین نیروی رو به وجود بیاریم بیشتر ظاهر میشه و ما رو موظف‌تر میکنه.
ممنونه. خب نظر دکتر نوریالا شنیدیم، نظر خانم دکتر فروغ کنعانی رو هم شنیدیم، حالا گوش میکنیم به حرفای دکتر سعید رشیدی. سراپا گوشیم.
بله، خب فروغ کنعانی عزیز و همینجور دکتر نوریالا یک سری مسائل رو مطرح کردن، منم در ادامه همون صحبت ها میخوام بگم خب خانم کنعانی صحبت خوبی کردن که جمهوری اسلامی یه خط قرمزی رو رد کرده و ابراز نگرانی هم کردن. من این گونه میبینم که این خط قرمز رد کردن جمهوری اسلامی یک اشتباهی است که خامنه ای کرد. خیلی ها میگفتن این اشتباه رو نمیکنه، حفظ نظام اوجب واجباته و خودش رو دم تله نمیده. من فکر میکنم در اینجا دیکتاتورها معمولا اشتباه نمیکنن، ولی یک بار آخر میتونن اشتباه کنن و اشتباه میتونه براشون بسیار بسیار گران تموم بشه، حتی به قیمت برحال ادامه حکومتشون. حالا من نمیخوام تا این حد برم جلو، ولی میخوام بگم که جو خامنه ای با حمله به اسرائیل و اونجوری که سلامی فرمانده سپاه گفت میخواد معادلات رو به هم بزنه که دیگه اگر اسرائیل هر جایی حمله کرد به جمهوری اسلامی از ایران پاسخ بده، مگه امکان می کشه باید بسیار بزرگی کرد. اول از همه این که خود تو این چند روز که نگاه بکنیم میبینیم که اسرائیلی که زیر فشار بود، در سطح جهانی زیر فشار بود، الان یک حمایت بین المللی تشکیل شده، نه تنها کشورهای غربی بلکه کشورهای عربی هم به هر حال در مقابله با حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل اقدام کردن، اقدام پدافندی کردن. صحبت از این میشه که نه تنها اردن، حتی عربستان و امارات هم از لحاظ اطلاعاتی هم از لحاظ برحال مسائل دیگه نظامی پدافندی احتمالاً کمک کرده باشن به کشور اسرائیل. یه اتفاقی که واقعیت هست که ببینید بزرگترین تهدید، مردم ایران متوجه هستن، بزرگترین تهدیدی که علیه ملت ایران، امنیت ملی ایران میشه جمهوری اسلامیه. شما نگاه کنید اسرائیل یک کشوریه چند هزار کیلومتر با ایران فاصله داره، دو تا کشور هستن میان اسرائیل و ایران، یعنی هم عراق و هم سوریه. خب جمهوری اسرائیل چه کار ایران داره؟ اینها آمدن 45 ساله دارن میگن اسرائیل باید نابود بشه، رفتن جنوب لبنان، شمال اسرائیل، رفتن در اون غزه، رفتن حتی جدیدن در سوریه، میخوان از این مرتبه میخوان موشک بفرستن اونجا، اسرائیل رو از بین ببرن، امنیتش رو از بین ببرن. اصلا شعارشون نابودی اسرائیلیه. خب ربطی به مسئله مردم ایران نداره، اما اینها با این سیاست واقعا ماجراجویه و جایجویانه و خطرناکشون باعث شدن که جنگ اکنون با موشکی که شلیک کردن به درون مرزهای ایران برسه، یعنی ایران رو وارد یک جنگ کردن. به زودی شاید حتی در ساعات آینده شاید شاهد یک حمله هوایی اسرائیل به بهرحال مراکزی در داخل ایران باشیم و این ماجرا اگر جمهوری اسلامی پاسخ نده باز هم تحقیر میشه و اگر پاسخی هم بده باز هم اسرائیل پاسخ بیشتری خواهد داد و معلوم نیست تا به کجا بره. جمهوری اسلامی در اینجا دم به تله داده، ولی مردم ایران رو هم طبیعتاً گرفتار یک جنگ کرده. در این جنگ طبیعتاً جمهوری اسلامی در برابر اسرائیل بازنده است، اما باخت جمهوری اسلامی نباید منجر به باخت ملت ایران بشه و اتفاقاً در اینجاست که ملت ایران به نظر من اگر بتونه از شرایط استفاده بکنه، البته الان که هنوز زود هستش، ولی بتونه بیاد این نظام رو براندازه، گمون کنم اون موقع است که باخت جمهوری اسلامی باعث برد ایران میشه و جمهوری اسلامی هم خودش نگران هست از این مسئله. برای همین از ساعاتی پیش از حمله نظامی نیروهای خودش رو در سطح شهر تهران قرار داد زیر نام مبارزه با حجاب، ولی به شکلی نگران از اعتراضات بود. اگر حالا اجازه بدید باز هم صحبت بکنم که چرا این حمله اشتباه بود برای جمهوری اسلامی، برای خامنه ای. جمهوری اسلامی تا حالا خیلی ادعا داشت که از طریق موشک و از طریق پهپاد و برحال یه قدرت نظامی داره. با این حملاتی که کرد متوجه شد که همه جهان متوجه شدن که قدرت نظامی جمهوری اسلامی که اساساً متکی بر موشک های بالستیک و پهپادها هست واقعاً بسیار بسیار ضعیفه. یه چیزی حتی من میتونم بگم که شاید در سطح برحال ارتش حوثی ها باشه یا برحال یه همچین چیزایی، به هیچ وجه قادر به مقابله با ارتش های کلاسیک قدرت من نیست. و این اتفاقا باعث شد که اون قدرت بازدارندگی که جمهوری اسلامی میخواست با این به اصطلاح حمله ایجاد بکنه اتفاقا بسیار بدتر از قبلش هم شد و الان دیگه کمتر کسی، هیچ کشوری، حتی کشوری همسایه هم دیگه ترس چندانی از این مسئله به نظر من ندارن. مردم ایران هم چیزی که میخوام بهتون بگم این است که میدانند که این جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل جنگ اونها نیست. ما در شبکه، البته که سالهای سال با اون شعار نغزه نه لبنان جانم فدای ایران اعلام کردن که این جنگشون جنگ اونها نیست و حتی مخالفت خودشون رو با این سیاست جمهوری اسلامی اعلام کردن، ولی در چند روز گذشته شما در شبکه اجتماعی نگاه بکنید که چگونه مردم ایران محکوم کردند جمهوری اسلامی رو در این حمله و اعلام کردن که جنگ خودشون نیست. کار به اونجا رسید که سپاه پاسداران بیانیه داده و گفته که کسانی که در شبکه اجتماعی به دفاع از اسرائیل میپردازند رو تحت تعقیب قرار میده و همین ها نشون میده که واقعا ما یه وارد یه بازی شدیم، یک دینامیسم ایجاد شده که من فکر میکنم جمهوری اسلامی درش بازنده خواهد بود. هر چی بیشتر بگذره این روند جمهوری اسلامی ضعیف‌تر میشه و مردم ایران امکان داره فرصتی داشته باشن برای اینکه بتونند در جنگ با جمهوری اسلامی که جنگ اصلی ایرانی ها ملت ایران، اون جنگ میهنی ایرانیان با جمهوری اسلامی است نه با برحال کشور دیگه، در این جنگ میهنی بتونن پیروز بشند.
تشکر می‌کنم. این لشکرکشی اشاره کردن خانم کنانی، آقای خشید تاش بهش، لشکرکشی علیه زنان در ایران باعث شده که یکی از روزنامه های پرتیراژ اروپا، روزنامه بیل، عکس بزرگی منتشر بکنه از زنان ایران، عکس مهسا رو هم چاپ کرده. تیترش اینه که جمهوری اسلامی هم اسرائیل ستیزه، هم ستیزه با زنان شجاع ایران. زنان شجاع ایران را یعنی علیه هر دو لشکرکشی کرده دیگه. و جالب که اسرائیل همیشه دنبال این فرصت طلایی بودن، چون سالهاست دهه هاست خیز برداشتن برای زدن تأسیسات اتمی جمهوری اسلام. از سال 2011 خیلی فعال بودن، هر بار هم گفتن تا دو هفته، سه هفته، یه ماه، دو ماه دیگه جمهوری اسلامی صاحب بمب اتمی میشه تا دنیا رو متوجه این تهدید جدی بکنن، تا رسیده به امروز روز. خب ولی دنبال مستمسک بودن، علی خامنه‌ای مستمسک رو به اونها داد. یعنی امروز حمله کردن به تأسیسات جمهوری اسلامی، تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی قابل توجیهه. ببینید سه متحد اصلی داشته و سنتی اسرائیل، که آمریکا بوده، فرانسه بوده و انگلستان بوده. این هر سه مواضع انتقادی نسبت به اسرائیل پیدا کرده بودن در این فاصله، در این چند ماه اخیر. درست از لحظه حمله به اسرائیل دوباره اینها متحدن پشت سر اسرائیل ایستادند، یعنی قرص محکم و ناچارن و ناگزیرن. شاید اگر خود دولت بایدن هم قادر بود سیاست گذشته خودش ادامه میداد، ولی امروز زیر فشار افکار عمومی در دنیاست. خیلی نشون میده که چقدر جمهوری اسلامی بلاهت به خرج داده و شخص رهبر جمهوری اسلام غریحه عجیب و حیرت انگیزی داره در خطا و تکرار خطا، تکرار خطا، مثلا خطاهای جو استراتژیک و ژئوپلیتیک و تغییر دادن همه معادلات در منطقه خاورمیانه و اینکه جهان اسلام رو دارن میبرن طور دست جمعی پشت سر اسرائیل، پشت سر اسرائیل بیسته، به عنوان اینکه جمهوری اسلامی خطر جدی برای خودشون به حساب میان. از بازار آگهی عبور میکنیم و سه شخصیت نازنین و صاحب نظر هستیم، نظراتشون جویا میشیم. ببینیم مثلا اینکه ما باید چه کنیم. فرصت داره از کف میره. به نظرم این اتفاقی هم که افتاد که زنگ خطر دیگه، همه پرچم های قرمز برای اپوزیسیون به اهتزاز در اومده. باید ببینیم و واقعا باید کار کارستانی انجام بگیره. خوشبختانه قدم های مثبتی در این راه داره برداشته میشه، امیدوارم شتاب بگیره در نهایت تعقل و چاره اندیشی درست برمیگرد. خب برنامه رو میگیریم. امیان نجده ارجمندم، قرار آقای دکتر نوری‌الله توضیحات بیشتری بدن، خوب گوش میکنیم. هدف چیه؟ هدف اینه که به ائتلاف حول محور شاهزاده رضا پهلوی نزدیک بشیم. خوشبختانه گام های داره برداشته میشه، امیدوارم شتاب بگیره. البته در نهایت تدبیر و تشخیص و تمیز که تو اشتباهی دیگه حق نداریم اشتباهی مرتکب بشیم، یعنی محکومیم که راه درست رو انتخاب بکنیم. آقای نوری‌الله سراپا گوشیم.
بله عرض کردم که یعنی فکر میکردم نوبت خانم کنانیه، حالا شما میکروفون رو در اختیار من گذاشتید.
نوبت خانم کنانیه؟ خانم کنانی ببخشید. بله بله درست میخواه عزیز میخواه بفرمایید. خانم کنانی عزیز بفرمایید.
قربانتون بشم. من البته فرقی نمیکنه آقای دکتر، باز شما منو شرمنده کردید، ولی خب چشم، نوبت رو به قول معروف نوبتی پیش میریم. یک بحثی که جناب مهبودی شاید ارزش صحبت کردن داشته باشه در مورد بحث، حالا شما داریم راجع به دیاسپورا و نقش و فعالیت هایی که در واقع در این راستا صورت میگیره صحبت میکنیم، این هست که عرصه خالی نباید داشته باشیم در این مسئله. من البته صحبت کردم در مورد اینکه فضای دیپلماسی خیلی نمیشناسه ما در مورد جمهوری اسلامی داریم راجع به چی صحبت میکنیم. بله فعالیت های دیاسپورا کلا به دو سطح تقسیم میشه، یا اکتیویسم یا فعالیت های میدانیه که حالا شامل تمام این رفتار در واقع فعالیت هایی میشه که به صورت عمومی میبینیم، از تظاهرات ها، اعتراض ها، از بیانیه ها و غیره. و یک بخشش بخش در واقع پالیسی میکینگ هست. در طول تاریخ همین چند سال گذشته، چند دهه گذشته را اگر نگاه کنید، کشورهایی که در واقع تحت سلطه دیکتاتورها بودند، اپوزیسیون‌های فعالی داشتند که در بعضی مواقع مثال‌های موفقی هستند از اینکه چطور تونستند اهداف خودشون رو و در واقع خواسته مردم خودشون رو به دنیا نه تنها بشنوانن، بلکه بتونن تایید بگیرن و خودشون رو به عنوان نهاد رسمی آلترناتیو و در واقع جایگزین، بهتره بگم، معرفی کنن. در مورد دیاسپورای ایرانی هم باید این قضیه کم کم با سرعت بیشتری صورت بگیره. چرا این رو مطرح میکنم؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در هر چه که بد باشه در لابیگری بی‌نظیر. لابی هایی هم که برای جمهوری اسلامی کار میکنند الزاما اصلا ایرانی نیستند، یعنی کسانی که میدونند و میشناسند متوجه هستند که ما اصلا خیلی وقتا در خیلی از مسائل لابی هایی رو داریم که اصلا مثلا در اروپا شرکت های لابیگر هستند یا نهادهایی هستند که اصلا خیلی هاشون حتی حالا ایران رو دیدن نبودن و فقط به عنوان یک شغل بهش نگاه میکنند، کاملا حرفه‌ای و تخصصی. خب عجیب هم نیست جناب میبودی، این پول نفت و این منابع ملی و طبیعی ایرانه و این دست سخاوتمند البته متاسفانه جمهوری اسلامی در بذل و بخشش به لابی ها و خونشورها. اما این رو گفتم که بگم ببینید در جاهایی مثل سازمان ملل ما اونقدر نهاد و سازمان نداریم، هستن بسیار هم موثر دارن عمل میکنن، اصلا نباید بی‌انصافی کرد، ولی دست اپوزیسیون اونجا کوتاهه، یعنی من از تمام طیف ها نمیبینم اونجا فعال باشن. ببینید و در نظر بگیرید که ما الان در همین گرم و گرمی که صحبت میکنیم در دو هفته گذشته، یکی از مهمترین اخباری که داشتیم این بود که مأموریت کمیته حقیقتیاب در مورد مسئله ایران تمدید شد و این کمیته هست برای اولین بار در مورد کشوری که توش جنگی نیست و توش حتی گروه های مسلح داخلی فعال نیستن، اومده اعلام کرده که حکومتی علیه مردمش جنایت علیه بشریت کرده. این اصطلاح عمومی نیستش که شما هر جا بشنوید، این یک ترم سیاسی خاص در روابط بین المللی که به جمهوری اسلامی اطلاق شده. با این کارها میشه کرد، کارها میشه کرد. اینجا قسمت هایی هستش که اپوزیسیون، میگم این رو که توضیح بدم چرا این اتحاد و این ائتلافی که جناب دکتر اشاره کردن و آقای نوری علا هم فرمودن که بهش باید نزدیک بشیم، مهم هست، برای که این در واقع ائتلافه که به ما امکان تقسیم کار رو میده که کی به قولی کجای کار رو بگیره. چون علیه جمهوری اسلامی با این ائتلافی که داره، اتفاقا علیه مردم خودش، با این لابی هایی که داره و با این کار درست حقوقی که انجام میده، حکومت قلدر معاب تروریست کار حقوقی بلده. مثال دوم، ابر آرمانی که ما در یک سال و نیم گذشته موفق شده بودیم در لیست تروریستی قرارش بدیم در تحریم ها، اومد از این لیست بیرون. خب این نشون میده که ما یک فضای خالی ایجاد کردیم، از اون فضای خالی به سرعت جمهوری اسلامی سوء استفاده کرد و به سرعت تونست یک نهاد کوچک اما مؤثر خودشون ایجاد بده. بنابراین من فکر میکنم یک بخش خیلی مهمی که خیلی کم بهش پرداخته میشه، خب طبیعی هم است به خاطر اینکه کار زیاد میطلبه، همین فضای پالیسی میکینگ هست، همین فضایی هستش که در اون کسانی که حقوق بین الملل میدونن وکیل هستن، کسانی که قوانین رو میتونن در واقع با آنچه که برای مثال در گزارشات بین المللی علیه جمهوری اسلامی مطرح میشه منطبق کنن و از این طریق بتونن حتی از طریق دادگاه‌های فردی تو کشورهایی که در واقع این اثر ارجحیت قضایی رو دارن، مثل مثلا هم کشور آلمان، مثل فرانسه، مثل سوئیس و غیره، بتونن اول هم فرد به فرد هم نهاد به نهاد این حساسیت جهانی رو علیه جمهوری اسلامی و جنایتاش برانگیخته کنن و از همه مهمتر ما منافعمون رو، منافع مردم ایران رو، مردمی که صلح دوستن، مردمی که شریفن، مردمی که با فرهنگن، باید گره بزنیم به منافع کشورهایی که در اون هستیم. جناب شاهزاده به این قضیه اشاره کردن و این بحث بسیار مهمی، من اصلا دلم نمیخواد زیر لایه‌های بحث‌های دیگه پنهان بشه، فقط از این طریق هست که این اینترست یا علاقه مندی یک سیاستمدار اروپایی جلب میشه. چرا باید به مسئله ایران علاقه مند باشم؟ من مثلا نماینده مجلس انگلستان، فقط به این دلیل که این منافع با منافع مشترک من یکی میشه، امنیت این مردم میتونه تضمین امنیت مردم کشور من هم باشه. یعنی این دیگه اون سیاست و اون هوش اجتماعی سیاسی هستش که دیاسپورا یا به عبارتی اپوزیسیون ایران باید بلد باشه چطور استفاده کنه. کجا بشینه. این بودجه ها و این هزینه های معروفی که هی صحبت میشه میگن بخشی از اپوزیسیون میگیرن باید در اینجاها خرج بشه، ولی بسیار بحثی که مهمه اینه که نه برای اینترست شخصی یا منافع شخصی. من نباید بودجه ای رو که به نام مردم ایران میگیرم، به نام آزادی برای مردم ایران میگیرم، برای نشان دادن خودم استفاده کنم. من کیم در برابر یک کشور، در برابر یک اجتماع؟ این رو فکر کردم شاید بد نباشه به صورت خلاصه، البته طولانی میشه همیشه راجع به اینجور چیزا صحبت کردن، ولی بهش اشاره
کن. ممنونم. اجوری حالا دیگه نوبت شماست.
بله. من دوست دارم از این فرصتی که در اختیارم گذاشتید به دو نکته اشاره بکنم. ببینید معمولا توی اتاقهای فکری که میشینن تا برنامه رو بریزن، خب یه شعاری تسلط پیدا میکنه. من یادمه که وقتی انقلاب شد و آمدند و سفارت امریکا رو گرفتن، آقای خمینی این شعار رو مطرح کرد، گفت امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، و عملا هم نشون دادن که 444 روز یه عده امریکایی رو در خاک امریکا که سفارت امریکا باشه اسیر و گروگان خودشون گرفتن، و بعدم در جاهای مختلف علیه امریکا هر کاری که دلشون میخواست کردن و امریکا هیچ غلطی نتونست بکنه. من فکر میکنم این روزها هم وقتی میشینن توی اتاقهای فکرشون و برنامه ریزی میکنن، آقای خامنه ای به بقیه میگوید که اپوزیسیون هیچ غلطی نمیتواند بکند، و این رو به عنوان شعاری به کار میبرند که از روز اول آقای خامنه ای با این شعار به سر کار آمد. یعنی روزی که ایشون شد ولی مطلق فقیه و بقیه رفتن دیدنش برای عرض تبریک، ایشون گفتش که تا موقعی که آلترناتیوی نداشته باشیم ما سر کاریم و تمام فشار خودمون رو باید بگذاریم روی آلترناتیو نداشتن، و تا حالا هم این گونه عمل کردن. یعنی که وقتی که جهان میداند که حکومت اسلامی آلترناتیوی نداره، مجبور با حزم و احتیاط در این مورد عمل بکنه، و این دو مرتبه زنده میکنه مشکل کار ما. اما نکته دومی که میخواستم بگم اقراریست که بکنم برای که من واقعا دلم به حال بدنه سپاه در ایران میسوزه. یعنی من فکر میکنم تحقیر شده تر، بدبختر، سرفکنده تر از این نیروها وجود نداره این روزها. شما ببینید اصلا به این که یارو باتون دستش میگیره میره تو خیابون زنای ایران رو مثلا دوچار شتم غیره میکنه کاری ندارم، ولی تو مخشون که برید اینا خودشون میدونن که الان مسخره ترین موجودات روی زمین اینا هستن. و اگر اجازه بدید با پایانه پیام امروز شاهزاده من سخن خودم رو ختم بکنم. ایشون میگوید که سخنم را با پیامی به نیروهای نظامی کشور به پایان میبرم. سران رژیم برای سالها با به انزوا فلاکت کشاندن کشور ده‌ها میلیارد دلار را هزینه برنامه موشکی کردند که نتیجهش عملکرد تحقیرآمیز در حمله به اسرائیل بود. از صدها موشک و پهپاد پرتاب شده تنها چند عدد وارد حریم هوایی اسرائیل شدند و به هدف اصابت کردند. در این میان تعدادی از پهپادها و در خاک خود ایران فرود آمدند و به شهروندان ایرانی آسیب رساندند. آیا نمی‌بینید نیروی نظامی که روزگاری مایه رشک ارتش‌های منطقه و جهان بود امروز دستمایه تمسخر جهانیان شده و تنها کارکردش کشتار و سرکوب مردم بی‌دفاع و تسلیح گروه‌های تروریستی است؟ به خود بیایید و بیش از این کنار این رژیم بی‌کفایت و ضد ایرانی نیستید. بازگشت احترام به شما، اقتدار به ایران و آسایش و آرامش برای ایرانیان در گروی سقوط این رژیم ضحاکی است. در این راه همراه ملت ایران باشید. و بقیه قضایا. خواستم بگم که ما این تئاتر جامعه روانشناختی رو هم باید در نظر داشته باشیم که تحقیر شده ترین قشر عرض کنم که جمهوری اسلامی در حال حاضر جوانانی هستند که به ناچار وارد سپاه شدند و اکنون میبینند که مورد تمسخر دنیا قرار گرفتند. امیدوارم اونها هم به خودشون بیان. تنها این اپوزیسیون ایران نیست که میتونه راه حلی باشه برای مشکل ایران. جوانانی که الان دچار این مصیبت هستند که اسیر به خاطر زندگی خودشون اسیر عرض کنم که حکومت اسلامی شدند و مورد تمسخر دنیا قرار گرفتند هم وظیفه ای رو بر عهده دارند و اون پیوستن به نافرمانی مدنی مردم ایران و ریزشی است که الان رژیم مدت هاست دچار شد.
تشکر میکنم. انتخاب ساعت پرتاب هم به نظرم خیلی با معنا بود. موقع پرتاب کردن که شبانگاه این پهپادهای انتحاری برسه به آسمان منطقه که دقیقا مردمتون از روی زمین ببینن این آتشبازی مبتذل رو، ببینن چطور این پهپادهایی که پس از دیگری فرو کوفته میشه و چطور به زمین سقوط میکنن. خیلی صحنه خم‌انگیزی بود از بی اقتداری حکومت که در همه این سالها مردم رو فریب داده بود با فعالیت‌های موشکی خودش و هزینه ده ها میلیارد دلار در این راه. هنوز هم من بر این باورم که کسانی که در شورای عالی امنیت ملی تصمیم به حمله به خاک اسرائیل گرفتن اونم به این طریق قطعا منویات اسرائیل رو پیاده کردن، یعنی حرف آخر رو اونها زدن، پیشنهاد اونها بوده و اونها حکومت رو به خطا انداختن. آقای بشیرتاش سراپا گوشید.
بله، شما صحبت از ابتذال کردید، جناب دکتر نوریالا صحبت از تحقیر کردن، واقعا تحقیرآمیز بود، واقعا تحقیرآمیز و نمیدونم اسمشو چه بگذاریم، یعنی از حماقت فراتر. شما نگاه کنید اینها با یک عملی که انجام دادن، ببینید چند صد موشک بالستیکی که انقدر بهش برحال افتخار میکردند و تمام اقتدار نظامی خودشون رو اون موشک‌ها و اون پهپادها گذاشته بودند، خب اینا رو فرستادن. آسیبی که به مردم ایران داخل ایران زد بیشتر بود تا به اسرائیل. در خانه‌های برحال برخی از شهرها افتاد، ما ویدیوهاش رو دیدیم در خود شیراز و در جای دیگه، در بین راه در عراق افتاد، در عربستان، در سوریه افتاد، در اردن افتاد، اونجوری که آمریکایی میگن بیش از نیمیش افتاده زمین. یعنی خطراتی که برای این مردم ایران و مردم منطقه قبل از اینکه به اسرائیل برسه بسیار بیشتر بود. این همه فرزان واقعا شما چهارشنبه سوری اگر ترقه بازی انجام میدن خیلی خطرش بیشتره تا این همه موشکایی که اینا فرستادن و ظاهرا فقط یک کودک ده ساله هم زخمی شده، کودک ده ساله عرب در بیابانی در اسرائیل. اما این یه بره قضیه، این همه تحقیر، از یه بره دیگه با این حماقتشون کاری کردند که فرانسه‌ای که اینگونه داشت از اسرائیل انتقاد میکرد، آمریکا، انگلیس، تمام غرب اومده پشتش، اتحادیه اروپا اومده پشتش، الان نه تمامی کشور اروپایی دارن سفیرای جمهوری اسلامی رو فرام میخوانند و کشورهای عربی در زمانی که اسرائیل حمله کرده بود به غزه و بعد شد برحال جو ضد اسرائیلی در کشورهای عربی جا شده بود، حتی در کشورهای غربی، و الان این کشورها هم آمدن متحد اسرائیل شدن. یعنی شما نگاه کنید اون وضعیت نظامیش، تبعات سیاسیش هم اگر نگاه بکنید، اعراب و اسرائیلی ها و غربی ها رو همه رو متحد کرد در زمانی که خود اسرائیل به حال زیر انتقادات شدیدی بود و هنوزم که هنوزه به حال مسئله غزه حل نشده. واقعا عجیب و غریبه، یعنی معجزه ایست در حماقت، نمیدونم اصلا چه واژگانی رو میشه پیدا کرد از این همه حماقت. حالا به قول آقای میبودی، مگر اینکه کار عوامل اطلاعاتی اسرائیل یا احتمالاً روسیه باشه که همچین بلایی بر سر برحال می آورده. خب این از این قضیه. اما صحبت دیگه هم که میخوام بکنم، یک چیزی که خیلی خانم کنعانی رو من خوشم میاد اینه که همیشه میاد و میگه چی کارها باید کرد، چی کارها باید کرد، و این خیلی خوبه و باید همینگونه رفت جلو. و البته حالا بگذارید ما آخر کار این رو هم اضافه بکنیم به اون قسمت سخنان خانم کنعانی که تا حالا کارهای زیادی هم شده. البته مثلا از زمینه گفتمانی واقعا پیروز شدیم. در زمینه گفتمانی موقعی که صحبت میکنیم و خیلی مسئله مهمیه، پیروزی در زمینه گفتمانی بعضی ما نیاز به چندین نسل داره. شما الان تونستیم مسئله سکولاریسم رو کامل جا بیاندازیم، یک پیروزی بسیار بزرگی در این زمینه به نظر من داشتیم. من یادمه در سال 76-7 خورشیدی، زمان اول سالهای اول خاتمی صحبت میکردیم در فعالیت سیاسی میگردیم در داخل ایران و انتقاد داشتیم به خاتمی، میگفتیم سکولاریسم جدای دین از دولت. باور کنید در همین دانشگاه ها خیلی به اصطلاح موضع میگرفتن، خیال میکردن این بیدینه، این چیه. الان تمام جریانات سیاسی دیگه باور دارن به جدای دین از دولت. این خیلی مسئله مهمی هستش. و در زمینه های دیگه هم همینجور واقعا پیروزی گفتمانی زیادی داشتیم. و ضمن اینکه این رو هم بهتون بگم، دیاسپورای ایرانی در سال گذشته واقعا بی نظیر بود. من گمون نکنم در تاریخ جهان دیاسپورایی به اندازه دیاسپورای ایران اینقدر واقعا فعالیت کرده باشه، تظاهرات کرده باشه و اثر گذار باشه بر جوامع غربی. بر صورت صحبت در این زمینه زیاد هستش که بگذاریم برای برنامه های بعدی. جناب میبودی عزیز
ممنونم. و این همه محبوب باشه، من ندیدم دیگه. تقریبا شخصیت ها همینطور، رسانه های اروپایی همینطور، در ایالات متحده وقتی میگن زن ایرانی صفت شجاع و تحول یادشونه، زنان شجاع و متحول، اصلا این تحول و شجاعت چسبیده به اسم زن ایرانی به نظرم فوق‌العاده است. یعنی شما میده زنان ایران چقدر در دنیا محبوب شدن بعد از این جنبش. خب چقدر وقت داریم؟ 2 دقیقه وقت داریم فقط. هر کدام 30-40 ثانیه لطفا پیامی داری بفرم. خانم کنانی بفرم، 30-40 ثانیه.
اشاره کردید به محبوبیت زنان ایرانی، میخواستم فقط بگم که این محبوبیت نه اتفاقیه نه واقعا هدیه بوده، این محبوبیتی بوده که زنان ایرانی براش جنگیدن. جناب میبودی بهاش رو با خون دادن، از ندا، از هما داراوی اصلا، چرا از ندای عزیز که خب در سال 88 بود، تا نیکا، تا مهسا، تا ساریناها و همین الان آرمیتاها، همین زنانی که در خیابان دارن هر روز در واقع برای زندگی، برای حقوق سادهشون می جنگن، اینها این احترام رو و این عشق رو از مردم دنیا گرفتن. به قول معروف این چیزی نبود که بهشون هدیه بشه. و واقعا میتونم بگم تنها چیزی که باید به ملت ایران بگیم، به خصوص به خواهرانم در این کشور، اینه که به احترامتون تمام قد می ایستیم. ما میدونیم شما چه میکنید و من یکی از طرف خودم حداقل میتونم قول بدم تا زنده ام صدای شما، تا زنده ام برای شما خواهم بود و قول میدم که هرگز اجازه ندم این دور تقابل و این دور تعامل حداقل از طرف ما قطع بشه.
خلاصه تشکر میکنم. نه وقت ما تمام شد، خیلی سپاسگزارم از عرصه شما. خانم کنعانی خیلی لطف کردید، ممنون، فوق‌العاده بود. آقای دکتر نوری علا تشکر، مثل همیشه عالی. و همینطور آقای دکتر سعید بشیرتاش عزیز، همینانم منتظر گام های اساسی از سوی نیروهای میهندوست باشید. من مطمئنم که در هفته های آینده خبرهای خوبی دریافت خواهیم کرد. دستگیرم این چیزی که من امروز از سخنان دوستان عزیزم استخراج کردم و خودم هم احساس دیگری دارم، احساس دیگری پیدا کردم، خیلی خوشبین‌تر از گذشته. ایدر اگر عاشقی در پی دلدار باش.